הייתי עוטפת אותו בשתי ידיים ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה הייתי עוטפת אותו בשתי ידיים ומחכה שירדה משן ינוע ירגע הייתי מחכה שאני ינוע ירגע הייתי מחכה אני עוד
مبارزه علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند. در برنامه امروز گفتگوی رو سامان دادیم و با سه رفیق گرامی، رفیق رضا مقدم، رفیق بهروز فرهانی و رفیق محمد رضا شالبونی پرسش‌هایی رو درباره این منشور، جایگاه، اهداف، ظرفیت و چشم‌انداز اون مطرح کردیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. خدمت هر سه رفیق عزیز سلام و خوش آمد دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. رفیق رضا مقدم، رفیق بهروز فرهانی و رفیق محمد رضا شالبونی خوش آمد.
من هم تشکر میکنم از دعوتتون و سلام و درود دارم به میهمانان برنامه، رفیقمون شالبونی و فرهانی.
درود بر شما. منم تشکر میکنم از دعوت کردین. سلام میگم بهتون و به رفقای گرامی رفیق رضا و رفیق شالبونی.
منم تشکر میکنم از دعوتتون و به رفقای عزیزم رضا مقدم و بهروز فرهانی هم سلام عرض میکنم، ارادتم رو ابراز میکنم، مخلصیم در خدمت هستیم.
درود و ارادت به هر سه رفیق گرامی. خب رفقای عزیز، منشور منتشر شده از سوی تعدادی از تشکل‌های صنفی و مدنی در داخل کشور به نام منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران، با توجه به مختصات و شرایط کنونی جنبش کارگری و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و مبارزه 40 و چند ساله مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و همچنین تحولات و تلاش‌ها میان اپوزیسیون و در واقع مسئله جدال میان منشورها و آلترناتیف‌ها، پرسشم در واقع این است که کدوم اهداف رو چگونه دنبال می‌کنه و به بعد دیگه خواستگاه و جایگاه این منشور رو شما عزیزان چگونه تبیین میکنید؟ رفیق بهروز شما شروع بکنید با توجه به اینکه فکر میکنم تحولات این منشور رو بیشتر دنبال میکنید.
من مجددا سلام میکنم. نه فکر میکنم که من بیشتر دو رفیق بسیار عزیزم دنبال کرده باشم. میدونم که اونها هم به اندازه ما حساس هستن به این مسئله، چون این مسئله منشور در این شرایط زمان و مکان واقعا یک پدیده بسیار مبارک و مهمی هست برای جنبش همگانی زن زندگی آزادی از یک طرف و برای جنبش چپ از طرف دیگه. مدت ها بود که یک چنین مسئلهی با چنین ابعاد مهم مطرح نشده بود از طریق فعالینی که در داخل کشور هستن و مهمتر از اون این چنین اجماعی رو از نیروهای چپ و کسانی که خواهان فرارفتن نه تنها از نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه هستن بلکه فرارفتن از نظام سرمایه‌داری هستن. اون چیزی که به نظر من قطعاً در گفت و گفت با رفقای عزیزم که پیش قسمت من هستن و سابقه بیشتری از مبارزه دارن حتما ما نظراتمون رو دقیق‌تر میکنیم، ولی اون چیزی که به نظر من هسته مرکزی این منشور هست و برای ما اهمیت بسیار بسیار بالایی داره این هست که درست در شرایطی که بعد 20 و چند سال سلطه گفتمان اصلاح طلبی بر کل فضای سیاسی روشنفکری ایران که حتی باعث انشعابات بسیار سنگینی در سقوط اپوزیسیون خارج از کشور شد، و به دنبال این که این جنبش زن زندگی آزادی به مثابه ادامه مستقیم و بدون کم و کاست دو خیزش بزرگ دیماه 96 و آبان 98 یک بار دیگه جنبشی رو در اپوزیسیون از یک طرف و در داخل کشور از طرف دیگه ایجاد در هم شکسته شدن سلطه گفتمان اصلاح طلبی با جنبش زن زندگی آزادی تکمیل شد. یعنی شما نگاه که بکنید میبینید که از دیماه 96 تا امروز و به خصوص در جریان این 6 ماه این خیزش عظیمی که در ایران اتفاق افتاد، صدا دیگه از اصلاح طلبی کاملا در نیامد و طرد اونها از طرف همه گرایشاتی در این جنبش حضور داشتن دیگه از هر من الشمس. یعنی واقعا اون شعار درخشان دی 96 اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد. ماجرا در جریان 6 ماه جنبش زن زندگی آزادی و ادامش امروز دیگه کاملا یک امر اثبات شده و بی‌بازگشته، با تمام دست و پاهایی که شخصیت‌های اصلاح طلب دارن، با تمام خوشخدمتی هایی که ارائه کردن به ولایت فقیه که ما رو به بازی بگیرید تا شاید بتونیم راهی برای شما پیدا بکنیم، نه ولایت فقیه و نه جنبش ضد ولایت فقیه و ضد جمهوری اسلامی این رو برنتابیدند و اینها رو واقعا به عنوان کسانی که به زبالدان تاریخ برخواب شدن اونجا اثبات کرد. اما نکته دیگه اینه که بقیه اقشاری که در این جنبش هستن و اپوزیسیون رو به وقتی ما زیر نظر میذاریم، زیر ذره‌بین میذاریم، نگاه میکنید میبینید نکته مشترک همشون از اپوزیسیون راست سلطنت طلب تا چپ انقلابی سوسیالیست و کمونیست، نکته مشترکشون روی مسئله آزادی هاست و اینکه آزادی هایی رو که رژیم جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی زیر پا گذاشته بود اینها رو میطلبیدن. اما مسئله وقتی این تیپ اپوزیسیون نگاه میکنید، اپوزیسیون راست به همین مسئله آزادی که میدونیم روی کاغذه و به راحتی هم میشه زیر پاش گذاشت، به خصوص وقتی سابقه تاریخی بخشی از این اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیون سلطنت طلب، که یکی از خشن‌ترین دیکتاتوریای تاریخ ایران معاصر رو رقم زدن، و شعارهای آزادی آزادی و مثلا اینکه ما همه این چیزا موافقیم و غیره، اما کلامی حتی یک جمله از عدالت اجتماعی در فرمولهایی که اپوزیسیون راست بورژوا مطرح میکنه ما نمیبینیم. در صورتی که این منشور حداقلی حالا میشه از هزار و یک جا به فرمول بندی هاش ایراد گرفت، میشه حتی به اسمش ایراد گرفت. مسئله حداقلی اصلا معلوم نیست منظورشون دقیقاً چی هست، چون حداقلی هم نیست در بعضی زمین ها. ما ببینیم که این نه تنها خواستای آزادی رو در گسترده ترین شکل خودش که فراتر از مرزهای موجود جمهوری اسلامی میره و در شرایط ادامه حیات ننگین جمهوری اسلامی اصلا قابل تحول نیست، به خصوص مسئله آزادی برابری زن و مرد، مسئله آموزش رایگان، بهداشت رایگان و غیره که مطرح میکنه، و مسئله مصادره اموال بخشی از کلان سرمایه‌داران رو که مطرح میکنه، متوجه میشیم که اینجا ما با تلفیقی از خواسته های آزادی های سیاسی و مدنی از یک طرف و خواسته های عدالت اجتماعی از طرف دیگه روبرو هستیم و در گفتمان های بورژوایی مسئله تلفیق آزادی و عدالت اجتماعی کفر ابلیسه. یعنی نه فقط اصلاح طلبان حکومتی، بلکه شما وقتی روشنفکران بورژوا رو نگاه میکنید، از رامین جهانبگلو با اون فلسفه‌ای که مطرح میکنه تا حتی نوشین خراسانی توی جنبش زنان، با عبور از اقتصاددانهای نئولیبرال مثل علی نژاد و طبیبیان و غیره، این حرفا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور، شما متوجه این میشید که به هیچ وجه مسئله عدالت اجتماعی رو در ترکیب با آزادی ها اینها بر نمیتابن و بین اینها یک دیوار چین میکشن. از طرف دیگه در شرایطی که گفتمان مسلط در بورژوازی جهانی مسئله سیاست های نئولیبرالی هست که کوچک کردن دخالت دولت در اقتصاد به اون زاویه که اینها نگاه میکنن، و الا اونا دولت رو کوچک نمیکنن، ابزار سرکوبش خیلی هم بزرگ میکنن، ولی اونجایی که دخالت دولت رو زیر سوال میبرن، ما با یک منشوری روبرو هستیم که با وجودی که اسم حداقل رو خودش میذاره، مسئله مصادره اموال بخشی از کلان سرمایه‌داران رو مطرح میکنه. این از کفر ابلیس هم بدتره برای سیاست های نئولیبرالی و به خصوص سیاست های سرمایه مالی به طور کلی. اینه که این منشور اهمیتش به نظر من اینه که بعد از دی و بعد از آبان 98 که اونها هم شعارهای آزادی خواهانه و مرد بر دیکتاتور و غیره میدادن، اما مسائلی مثل اداره شورایی رو آورده بودن، کار مسکن رو آورده بودن، این با آوردن عنصر مجدد وارد کردن دوباره تلفیق بین آزادی ها و عدالت اجتماعی و وارد کردن عنصر مصادره، یک گام بزرگ جنبش ما رو در خواستهای خودش به جلو میبره و خواستهایی رو مطرح میکنه که هیچ اپوزیسیون بورژوایی نمیتونه اون رو بپذیره. در نتیجه من صحبتم کوتاه میکنم که رفقا میتونن بهتر صحبت بکنن. در نتیجه ما اینجا با یک به اصطلاح منشور حداقلی که خواستهایی رو مطرح بکنه که در چارچوب همین رژیم جمهوری اسلامی قابل اجرا هست به هیچ وجه روبرو نیستیم. پیوند ارگانیک بین آزادی‌های سیاسی مدنی و عدالت اجتماعی رو شاهد اون هستیم و این خلاف نه تنها گفتمان جمهوری اسلامیه بلکه خلاف گفتمان‌های مسلط اپوزیسیون‌های رنگارنگ بورژوازی هم هست.
بله رفیق رضا، خواهش میکنم که شما اگر که در این مورد نکاتی رو اضافه میکنید میکروفون در اختیار شماست.
با درود مجدد، همونجور که رفیق فراوانی گفت یه مقطعی تو تاریخ ایران هست که دیماه 96 اونجا بیان اراده علنی مردم ایران از جمهوری اسلامی. بنابراین از همون موقع بحث مطرحه که بعد از جمهوری اسلامی چه نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی باید جایگزین جمهوری اسلامی بشه. تمام تحولات سیاسی ایران از اون دوره محورش شکاف گسترده مردم و رژیم و در درون به صلات اون چیزی که مردم داریم میگیم جریانات مختلفی هستن جز مخالفای جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن اون نظام مورد نظرشون که میتونه به صلات تأمین کنه منافعشونه رو به صلات به قدرت برسونه. اون چیزی که به حال دستبندی ها بود یه جریان سلطنت طلب هست، یه جریان جمهوری‌خواه هست. هر دو اینا از نظر اقتصادی یه اقتصاد نولیبرالی رو میخوان، اما در این که چه ساختار سیاسی داشته باشه ادعیت خواهان نظام سلطنتی هستن، ادعی خواهان نظام جمهوری. از نظر اقتصادی چندان تفاوتی با هم ندارن و تا اونجا که به جمهوری اسلامی هم برمیگرده ماهیتاً تفاوتی با جمهوری اسلامی ندارن، برای همین تو این زمینه جمهوری اسلامی رو ناکارا میدونن و نظامش رو کارآمد نمیدونن. از جمله دیدید صریحاً میگن مخالف خصوصی سازی نیستن اما خصوصی سازی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و این خصوصی سازی های مناسب رو اینا بلدن. این چارچوب و دیه منشوری منتشر شده بهمن پارسال که صریحاً راجع به 5 ستم و 5 خواست صریحاً صحبت کرد: ستم طبقاتی، ستم جنسیتی، ستم ملی، ستم مذهبی و علیه هر نوع استبداد مذهبی و غیر مذهبی. این 5 خواست در هیچ کدوم از اون دو جریان دیگه وجود نداره و خیلی مشخص داره میگه میتونن این خواست ها معیار ما باشن برای محک آلترناتیو های دیگه، میتونن محکی باشن برای نظام آینده ایران و کدوم یک از اینها رو میتونه متحقق کنه و یا متحقق نمیتونه بکنه و این بشه معیاری برای شکست و پیروزی انقلاب آتی مردم ایران. از این نظر نه تنها این 5 وجه خود به شدت فرموله کرده و تمام خواستهای دیگه زیر این به اصطلاح 5 تا دستبندی و میشه شامل اقداماتی میکشه اون سه تا از بین ببره، یک معیار قضاوت هم برای ما به وجود آورده. اگر بخوایم به طور مثال صحبت کنیم، اینجا هم از ستم جنسیتی صحبت کرده در این منشور و هم از ستم طبقاتی. وقتی که میرسیم به مسئله زنان یا زن زندگی آزادی، آنچه که جناح راست مد نظرشه یه جریان محدودی به ستم جنسیتی برمیگرده ولی متوقف میشه وقتی که اون زنان زیر ستم طبقاتی هستن به عنوان بخشی از طبقه کارگری. بنابراین خود هر کدوم از ستمهایی که وجوده و خواستایی هم که وجود داره داره دستبندی میشه که این منشور که تو چارچوب اتحادی جنبش ها مطرحه چه نوع مسئله رو داره مطرح میکنه. باز یه نکته دیگه که خیلی خیلی مهمه اینه که یه سری خواستهای رفاهی رو مطرح کرده، از جمله لغو کار کودکان، ممنوعیت کار کودکان و مثلا یه بازنشستگی مناسب واسه بازنشسته ها. و اهمیتش در اینه که این خواست ها فقط روی کاغذ نیست، بلکه برای تأمین هزینه این خواست ها و هزینه اون رفاه اجتماعی که مد نظرشه و بعضی از نکاتش توی این منشور بیان شده دست میبره به طرف مالکیت و خواهان اینه که نهادهای مؤسسات مالی مصادره بشن و در خدمت تحقق این رفاه اجتماعی قرار بگیرن. به اضافه آزادیهایی که مطرح میکنه بسیار گسترده است و کمتر جریانی در هیچ کدوم از اون جمهوری خواه و سرطن طلب و بمانی یکی از اون دو آلترناتیوی که هستن، حتی در سطح حرف هم هنوز اون آزادیهایی که این منشور مطرح کرده رو مطرح نمی کنه. اگه خلاصه کنم، پنج خواستی که اینجا مطرح کرده، پنج مطالبه ای که مطرح کرده علیه ستم طبقاتی، علیه ستم جنسیتی، علیه ستم ملی، علیه ستم مذهبی و علیه دیکتاتوری و استبداد، پنج خواستیه که میتونه محک باشه واسه ما واسه آلترناتیوهای دیگه و میتونه به ما نشون بده تحقق این خواست ها بسیار فراتر از رفتن جمهوری اسلامیه و شاید بشه گفت رفتن جمهوری اسلامی تازه به ما میگه که اون سرنگونی جمهوری اسلامی چه نقشی میتونه بازی کنه برای ادامه حرکت ده ها میلیون مردم ایران و طبق کارگر ایران برای تحقق این خواست ها، برای اینکه هیچ کدوم از اون دو آلترناتیو دیگه حتی نزدیک نیستن به برآورده کردن این خواست ها. بنابراین اگر این منشور اتحاد جنبش ها در ایران و کل سوسیالیسم ایران بتونن در هم بشن، اون موقع میتوشه یه نیروی رو به میدون آورد که سرنگونی جمهوری اسلامی یک قدم اولیه برای مسیری که بره تا تمام این اصطلاح خواست ها رو پنجگانه رو متحقق کن.
تشکر فرزا. رفیق شالگونی، هم رفیق بهروز و هم رفیق رضا نکاتی رو در مورد شرایط انتشار این منشور و برخی خواست ها و تحقق اونها رو گفتن. اگر که من پرسشم رو حالا اینگونه مطرح بکنم که با فرضی که من دارم منشور قرار باشه که چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و برقراری یک نظم و نظام دیگه رو بیان بکنه، قاعدتا باید نظام جایگزین جمهوری اسلامی در واقع اینجا طرح بشه و نیرویی که در واقع این تحول رو شکل میده یا این تغییرات رو شکل میده. با توجه به این دو نکته گفتم، شما در مجموع در مورد هم نظرات رفقا و هم در واقع خود منشور از این زاویه که چگونه نظام جایگزین رو میبینه و یا نیرویی که اونو شکل میخواد بده در منشور دیده میشه یا در واقع این تحول رو دنبال میکنه؟
والا من فکر میکنم اون چیزی که رفقا گفتن، این شکلگیری این منشور و تشکلهایی که در واقع اون رو به وجود آوردن، یه نقطه عطفی بوده. چون واقعیت اینه که اون جریانهای بورژوایی که یا مثلا به عنوان سلطنت طلب یا به عنوان جمهوری ها و اینها مدت هاست نمیدونم چیز پروسه گذار سازمان میدن، نمیدونم چه میکنن چه نمیکنن و اینها، راجع به این که جمهوری اسلامی رو براندازیم و بعد درباره اون نظام جایگزین صحبت کنیم، حتی اینکه سلطنت باشه جمهوری باشه و فلان و اینها، حالا بعدن دموکراسی مثلا شک بگیره چطور باید باشه، حاکمیت مردم رو هم میگم، ولی خب چه شکلی باشه صحبتی نمیشده. بنابراین که یک مسئله ای که وجود داشته و خیلی مهم بوده، یه خلایی بود که این آینده حتی براندازی این رژیم چطوری میتونه اتفاق بود، هم از لحاظ براندازی رژیم، هم از لحاظ آینده ای که به اصطلاح در انتظار ما باید باشه در بعد از این. واقعیت اینه که انقلاب اگه بشه جمهوری اسلامی خودش نره، اینو توجه داشته باشیم که من فکر نمی کنم به این آسانی آخوندها برند و اینا، یعنی آخوندها را نندازید نمیرند و اینا. انقلاب واقعیت اینه که اگر توده های زحمتکش در انقلاب شرکت نکنن و حتی تعیین کننده نباشن، انقلابات اتفاق نمیفته. یعنی جوهر انقلاب، انقلابی که بتونه یه رژیم دیکتاتوری رو براندازه، اساساً در چه هستش؟ در عدالته. حتی این از قدیم هم یه پدیده شناخته شده بوده، مثلا حتی از زمان ارسطو مثلا معتقده که جوهر انقلاب عدالته. چرا معتقده که انقلاب رو توده های محروم می کنند و اینا. بعد حتی بعدها مثلا خیلی از اونهایی که به اصطلاح در رابطه با انقلابات کار کردند و اینها، اینا مطرح می کنند که انقلاب اساساً به وسیله به اصطلاح بی‌عدالتی و نابرابری و اینها شکل میگیره و این مسئله خیلی حیاتیه. یعنی میخواهید اگر انقلاب بکنید بایستی معلوم باشه که توده محروم آیا میخواد در شرکت بکنه یا نه، انگیزه کافی داره یا نه. اگر اینها مطرح نشه، اصلاً کنار گذاشتن توده محروم به عنوان توده ساکت در واقع نفی انقلابه. مثلا به این خاطره که من فکر میکنم که تصادفی هم نیست که بعضی از اون نهادهای به اصطلاح که درست کردن، اونهایی که به اصطلاح میخواستن جمهوری اسلامی را بندازن، از مخصوصا در اوجش که همون گروه شش نفره ای که رضا پهلوی مثلا درش هست و اینا، بیشتر مثلا متوسل میشن به خارج، دول خارج و فلان و اینا، وقتی همه چیه در داخل ایران اتفاق افتاده و بعد از این هم اتفاق. اگر جمهوری اسلامی تا اینجا رسیده مقاومت مردم بوده، کمه رفاها گفتن لااقل از سال 96 به این ور که وارد فاز عصر تازه ای شد و اینها حرکت، واقعیت اینه که حرکت های مردم، مخصوصا حرکت های از پایین زحمت کشان و اینا، کار رو به اینجا رسونده. البته مسلمه که جمهوری اسلامی نه تنها به اصطلاح نابرابری های به اصطلاح طبقاتی رو به وجود میاره، نابرابری های مدنی رو هم که خداشه دیگه اصلا به وجود میاره. معلومه که شورش زنان شجاع ایران هم اینو در واقع تکمیل کرده، این ماجرا رو، یک زمینه اتحاد هم به اصطلاح نابرابری های افقی و هم نابرابری های عمودی به وجود اومده در واقع. از این نظر به نظر من اون چیزی که در مقابل اون جریان های مقابل شکل گرفت خودش نقطه عطفی بود. چرا؟ زمینه‌ای به وجود آورد که اولا چپ هویت خودش رو نشون بده. چپ یعنی چه؟ چپ اگر برای توده زحمتکش مبارزه نکنه چپ نیست. چپ اصلا به طور کلی هم حتی میگم اسم چپ، آدم میتونه بگه به اصطلاح جناح چپ بورژوا یا مثلا حتی با چپ نوعت مبهمیه. اگر واقعا از توده زحمتکش تو دفاع نکنی، تو ربطی به مردم پایین نداری و هویت چپ در اینجا خودش رو نشون میده با خواسته های مشخص. اما چه رفقا اشاره کردم، مخصوصا مطالباتی که مطرح شده در رابطه با ستم طبقاتی و فلان و اینها، خب اینا چیز اصلی این جریان. مسئله بعدی عبارت از اینه که مثلا رفقا گفتن دیگه، مثلا مسئله آزادی رو مطرح کردن خیلی مهمه، خیلی خیلی کلیدیه که همه اینا آزادی ها و برابری زن و مرد، برابری به اصطلاح جریان های مختلف و اینها نکات بسیار بسیار قوی هستن که مطرح شده و در خور این هست که در واقع یک قطب مقابل به وجود بیاره در مقابل اون جریان هایی که چه سلطنت طلب چه جمهوری خواه جمع شدن. بنابراین به نظر من دو قطب حالا به وجود اومده. در محور اون قطب اول همون گروه شش نفره هستش که رضا پهلوی و بقیه هستن. یک قطب دیگری که چپ به وجود اومده و تصادفی هم نیست که یه دفعه همه جریان‌های چپ دور این جمع شدن با نظرات مختلفی که دارن، خود این اون تقابل رو نشون میده. حالا این تقابل ایجاد شده، دو قطبی شده. به نظر من که چقدر جریان چه به اصطلاح تجمعاتی هستن اونا فرعیه. مثلا اینه که دو تا قطب به وجود اومده، یکی قطب شیش نفره که در اساسش یه درخشان ترین چیزشون اونه دیگه، یه طرفش هم اینه و این آزادی رو هم ظاهرا همه میگن. منتها یک نکته رو باید توجه داشت، این که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاق خواهد افتاد. یادتون باشه که در ایرانی که ما حالا میبینیم نابرابری بیداد میکنه. نابرابری در ایران یکی از بالاترین نرخها در تمام خاورمیانه بزرگه. مثلا در این که مثلا ضریب جینی در ایران که پایین ترین دهک جمعیت نسبت به بالاترین دهک جمعیت چطوریه، واقعا ایران از این نظر شاید بعد از عربستان سعودی بیشتر نابرابری رو داره، در نتیجه اون کرامات و معجزات آخوندادی ها. بنابراین که مسئله خیلی حیاتی اینه که مسئله نابرابری هم برای انقلاب کردن و برانداختن این رژیم جهنمی، هم برای این که واقعا حتی آزادی و دموکراسی شکل بگیره، لازمش اینه که این کاسته ها مطرح بشن. چون واقعیت اینه که سیستم های سیاسی در خلا به وجود نمی آیند. اگر مثلا دموکراسی هم اعلام بشه، آزادی ها اعلام بشه، اگر مردم نابرابری، مخصوصا نابرابری که در این حد در منطقه نابرابر از دنیا یعنی خاورمیانه این در این حد وجود داره، نمیتونه دوام بیاره. حتی اگر مثلا یه جمهوری شکل بگیره، حتی جمهوری هم امکان نداره و خواه‌ناخواه به هم می‌ریزه. یعنی اگه میخواهید دموکراسی، میخواهید آزادی، میخواهید نمیدونم برابری میخواهید، واقعیت اینه که این نابرابری ها بایستی براش پاسخی داشته باشید، راه حلی بدید. به نظر من این مسئله رو مطرح کرده، این قطبی رو به وجود آورده. این چه ضعف ها و کمبودهایی داره، خب اونم یه مسئله است که حتما بایستی بررسی بشه. جریان های مختلف چپ بر به اصلاح بحث کنن و خود این زمینه میشه که در بین خود گروه ها و جریان های مختلف چپ گفتگوی سازندهی به وجود بیاد که چه کارها میشه کرد و چه کارها نباید کرد. تمام، زنده باشید.
درود میگم رفیق شالگونی. رفیق مقدم، رفیق رضا مقدم، هم با توجه به نکاتی که خود شما طرح کردید و هم در واقع دو رفیق دیگه، تأکیدم و پرسشم اینه که خب اگر که بر پایه عناصری که این منشور رو شکل داده و تأکیداتی که شده شما بهش اشاره کردید، بخوایم یه بار دیگه به این منشور نگاه بکنیم، در واقع این منشور در به اصطلاح کدوم حامل کدوم ظرفیت ها و افق ها میتونه باشه، به خصوص با این نقشی که خود شما در مورد خواسته هایی که طرح کردید و اون پنج ستم، یا در واقع مقابله با اون پنج ستم و پنج خواستی که شما طرح کردین از منشور، این رو چطوری میبینید؟
ببینید، من اگه اجازه بدید بگم که آنچه که امروز ما منشور میبینیم، حتی از نظر من چرا چه زمینایی داره و چه تاریخی داره. اجازه دارم بگم؟ ببینید، اگر به زبان قدیم ما بخوایم صحبت کنیم،